بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، علا که راز خدایی خدا کند که بیایی، تو نور غیب نمایی خدا کند که بیایی، شب فراغ تو جانا خدا کند که سراید، سراید و تو برایی خدا کند که بیایی، خدا کند که نباشد دمی که بی تو سراید، خدا کند که نباشد دمی که بی تو سراید، علا که هستی مایی خدا کند که بیایی، به گفتگوی تو دلها به جستجوی تو دنیا، تو روح صلح و صفایی خدا کند که بیایی. با عرض سلام و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. سلسله برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. 18 برنامه از این برنامه ها رو در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خیر مقدم عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. با عرض سلام و ادب و ارادت به محضر مقدس تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی حضرت صاحب الزمان و با سلام به بینندگان گرامی که با حوصله این برنامه رو تعقیب فرمودند و با سلام خدمت جناب عالی در خدمت شما
هستم. آقای دکتر در برنامه قبل یک سری مطالبی رو فرمودید در رابطه با آقای دکتر سروش که حرف‌ها و گفته‌های ایشون بود و کار به جایی رسونده بود که ایشون یعنی حرف‌هایی زده بود که مخالفت کامل داره با آیات قرآن. بحث نیمه تمام بود، ادامه اون بحث رو در خدمتون هستیم.
عرض می‌کردم شاید من با نوع کسانی که به آیینمون تاختن من آشنا باشم. کتابایی که مسیحیان علیه ما نوشتن، علیه قرآن نوشتن و کتابایی که دیگران نوشتن، ماتریالیستا نسبت به دین، نسبت به ماوراء طبیعه چه نظر داشتن، مارکسیست‌ها در مورد اسلام چی گفتن، نوع این مطالب رو به کم و زیاد باش آشنا هستم. من عرض کردم به نظر من هیچ کس مثل ایشون نکوبیده دین رو و یکی از بارزترین نشانه های این سخنی که من دارم میگم که میتونید خیلی راحت ببینید نظراتی است که خوانندگان سایت های ایشون، سایت ایشون در اون زمانی که ایشون در مورد قرآن نظر داد عنوان کردند و میبینی افرادی که اصلا به خدا هم معتقد نیستن چطور دارن با دومشون گردو میشکنن که یک فرد مسلمانی که در جامعه اسلامی معروف هست ایشون برداشت این حرفا رو داره میزنه و خیلی ها این توصیه رو کردن دکتر سروش رو حفظ کنید تا بتونه قشنگ خلاصه ریشه دین رو بکنه. خیلی از کسانی که حرفای ایشون رو دیدن و به اصطلاح خواندن دیگه، خیلی با ظرافت ایشون این کارا رو کرده. از اول به کم شروع کرده، اندک اندک شروع کرده، یه مقدار این حالا حواشی و زواید و خلاصه مد نظر قرار داد، بعد وارد متن شده دیگه. حالا امتی هم که وارد شدید خب پیغمبرش فعلا رفته که پیغمبری رو از عریکه پیغمبری بندازه پایین تا حد یه دونه عارف پس هم فرض بفرمید در این حد ها. ولی خیلی ها این مطلب بل گرفتن، اونایی که با پیغمبر ما دشمنی خونی داشتن خیلی خوب بل گرفتن. شما همون حرفی داری میزنین که دارن مثلا مونتگومری وات میزنه، مثلا فرض کن که محمد مثلا سیاستمداری بیشتر نبوده. نظیر این گونه مطالب خیلی عکس العمل های از نظر ما ناپسند و ناشایست و از نظر دشمنان دین ما عکس العمل های فوق العاده زیبای از اونها صورت گرفته که شون قد علم کرده به خاطر اینکه بیاد اصلا دین رو بکوبه، بحث اسلام هم نیست، دین رو بکوبه، در یک مرحله بالاترش هم یقینا سراغ خود خدا هم خواهد رفت دیگه. گرچه الان خدای کو داره معرفی میکنه، کم از این نیست که بگی مثلا خدا رو گذاشتی کنار. این قضیه به این ترتیب است. متاسفانه و از ما به اینجا رسار شما در طول این بررسی مطلب رو خواهید دید. اینا صرف ادعا نیست. یا براهینش رو انشاءالله بعدا به تفصیل براتون عرضه خواهیم کرد. خواست خدای مدار.
خواهش میکنم.
بریم سراغ باز برخی از فرمایشات ایشون. از کتاب تاریخ پرستی، یعنی از تاریخ پرستی تا خدا پرستی اسم کتابش، صفحه 51.
کتاب‌های ایشون اسمای خاصی داره.
آره دیگه، مثل نثرش میمونه دیگه، فرق نمی‌کنه دیگه. همونطور که اونجا خیلی از جا وقتی میخونی چوریده میشه که ایشون چه مناسبت این کلمات رو پشت سرم ردیف کردم و معنا چی چیه، در کتابم هم قضیه هستش. یادتون راحت باشه. بله، درست این دو لقب مؤمن و کافر که ما در مذهب به کار میبریم، و باز این دو ترم یعنی لغت واژه مذهبی هستند که فقط در رابطه با خدا معنا دارند. یک کسی کافر به خداست و دیگری مؤمن به خداست. باز اینجا ایشون یه مطلبی رو عنوان کردن که حداقل با معنای کلمه کافر و ماده کفرن نمیخونه. ماده کفر که اگه مصدرش رو باقی بگیریم، ثلاثی مجرد بخوایم بگیریم مازیش رو، ماده کفره اصلا به معنای ستره است، یعنی پوشاند. هر کسی که هر حقیقتی را بپوشاند، در لغت عرب او کافر گفته می شود. اینی که فقط من منکر خدا باشم، اگر منکر خدا بودم من کافر به خدا هستم، اما آمدم و منکر پیغمبر اکرم شدم، میشم منکر کافر به پیغمبر اکرم. اگر منکر همه انبیا شدم میشم کافر به نبوت. اگر آمدم منکر ولایت و وصایت و خلافت و امامت شدم میشم کافر به این معانی. نماز رو نپذیرفتم گفتم قبول ندارم، میشم کافر به نماز. بنابراین این که فقط ما بگیم معنای کافر اینه که کسی به خدا معتقد نباشه، فقط در رابطه با خدا معنا پیدا میکنه، هیچ وجهی نداره، حداقل به لحاظ لغت هم وجهی پیدا نمیکنه. باز بریم سراغ کتاب دیگر، اخلاق خدایان، صفحه 130 چاپ سوم. بنابر اسطوره های دینی، ورود آدمی در زمین و حیاتش بر بساط خاک معلول دو گناه کلان نخستین بود. این کلمه اسطوره چه معنا میده؟ شما کلمه اسطوره ولو معناش این نباشه، اما به محض اینکه شما به کسی کلمه اسطوره رو میگید، در ذهنش چه خرجان میکنه، چه مطلبی در ذهن او تداعی پیدا میکنه؟ دقیقا اسطوره در برابر حقیقت قرار میگیره. آیا واقعا ورود آدم به زمین و زندگیش در این بساط خاک یه بحث اسطوره‌ای واقعا که بنابر اسطوره های دینی؟ خب بگو من قرآن رو قبول ندارم، راحت دیگه. خب بعد اول قرآن سوره بقره رو نگاه بکن دیگه، قل نهبطا جمیعا، خلاصه و تعبیراتی قرآن کریم داره میگه، همونجا سوره اعراف میگه خدای متعال فرمان میده آدم و حوا از اون مهمانی موقت شو بیا روز کره زمین. این کجاش اسطوره هستش واقعا که متن خود قرآن کریمه. این دو گناه کلان نخستین چی بوده؟ یکی گناه شیطان در سجده نبردن به آدم، و دیگری گناه آدم در خوردن شجره ممنوعه.
خب گناه شیطان چه ربطی به آدم داره؟
حالا هیچی ربطش هم ایشون باید برقرار بکنه. به نظر بنده شیطان گناه کرده به آدم چه ارتباط داره؟ حالا بگیم مطلب دیگری که حالا گناه خود آدم باعث شد، که آن هم ناشی از ضعف عزم ایمانی او بود. ناشی از ضعف عزم ایمانی او بود. هم ورداشته برای این مطلبش یه آیه قرآن آورده. حالا شما نگاه کنید، ولقد اهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. اتفاقا درست شده برای خود قرآن به کار برده، فراموش کرد فقط، نه ضعف عزم ایمانی. ما در آدم نسبت به این قضیه ترک اولا که گناه هم نبود هیچ عزمی رو نیافتیم. اون وقت این میگه ناشی از ضعف عزم ایمانی او بود. تصور میکنه کسی که نشسته اونجا همشون دیوارن، و کسانی که این کتاب رو بخونن هیچی حالیشون نمیشه، همینجور میگه دیگه. آدم وقتی به اصطلاح سرازیر افتاد دیگه همینجور میره تا اون تای دره. بگیم چه معنی داره؟ شکس اما بازخواست الان نمی کنه که. چرا؟ هست.
جناب دکتر، من یکی از مریدای ایشونو دیده بودم. حالا خودم البته خیلی سال قبل، شاید سال 60 بود، یک مرتبه تو یکی از جلساتی که ایشون تفسیر نهج البلاغه میگفت رفتم، یک مرتبه فقط سال 60. ولی خب یه تعدادی از مریدای ایشونو میشناختم. یکیشون که شما میفرمایید، میخوام عرض کنم تایید فرمایید شما، یکیشون بود که به محضی که حالا اون زمان چون تو تلویزیون برنامه‌های ایشونو میذاشت، تفسیرای ایشونو میذاشت، به محضی که برنامه ایشون شروع میشد اعلام میکرد به همه که ساکت باشید، من مرید ایشون هستم و میخوام سخنان ایشونو گوش بکنم. یعنی اگر این حرفا رو برای اون افرادی که تو اون جمع نشستن میزنه، اونها یه آدمهایی هستن من اینجور احساس میکنم همه چشو گوش بستن.
درست.
یعنی منتظرم فقط ببینن ایشون چی میگه و هرچی هم ایشون گفت تایید میکنن، اگر خلافش هر کس اومد بگه ردش میکنن اون طرفو.
یه بحثی وجود داره، میفهمن که اصلا چی میداره میگه ایشون. خیلی از جای کتابای ایشون واقعا با 3-4 بار خوندن حالی نمیشه که ایشون چی خواسته بگه. ولسه اونا میفهمیدن که ایشون داره چی میگه، که مریدش هستن میخوان گوش به حرفای ایشون بدن. من حاضرم این کارو بکنم، با 100 نفر از مریدا بشینم، کتابا رو بذارم میگم بخونیم بگیم چی بخواسته ایشون بگه، تا معلوم بشه کیا پای صحبت میرفتن. وقتی مطلب به نظر من رسید میخواستم بهشون پیغام بدم، نمیدونم دادم یا ندادم، بگم آقای دکتر اینا که دور برات جمع میشن برات هورا میکشن نماز شب خونا نیستن، همین حواست جمع باش. و دیدیم که همطور شد. اظهار نظر خوانندگان تو سایت ایشون دال بر این قضیه بود، کسانی هستن که اصلا با دین و با خدا و با پیغمبر هیچ میانی ندارن، سروش رو به هر قیمت شده حفظ میخونیم، باید براتون این چیزا رو، اظهار نظر رو به هر قیمت شده حفظش کنید تا بتونه خلاصه آبروی و تهبانده آبروی دین رو ببره. خلاصش اینه. بله، اون موقعی مرید چی میفهمیده که ایشون داره چی میگه اساسا؟ چون خیلی از جاها لازمش این بودی خودشون هم صلوات بفرسته هر وقتی حرف میزدن. خب باز بریم سراغ کتاب رسالت دانشگاه، شماره صفحه 30، تئوری تکامل، یعنی حرفای داروین و ترانسفورمیسم به اصطلاح، به قول دیگه اصطلاح علمیش، با محتوای بایبل، انجیل توی کتاب مقدس منافات داره. این که هر بچه‌ای که با مسیحیت و یهودیت آشنا باشه حالیش میشه که بایبل مراده و مساوی انجیل نیست. The Bible یک کتابی است که مجموعه است از دو کتاب به نام عهد عتیق و عهد جدید. فقط عهد جدید بایبل رو بهش میگن انجیل، تازه انجیل هم نمیگن، میگن اناجیل، به اضافه نامه‌های پولس، به اضافه یک سری حرفای مال دیگر حواریون عیسی مسیح و بلکه جانشین عیسی مسیح پتروس نظیر اینها. و این مجموعه تازه میشه عهد جدید. تازه عهد جدید یک قسمت کوچکی است، اینجا از من است، 400 حدود 20 و چند صفحه است، 21 صفحه است این عهد جدید، در حالی که عهد عتیق 1380 صفحه است. لذا هرگز این بایبلی که ایشون گفتن مساوی و مسابقه با انجیل نیست. اینم از اون اشتباهاتی که ایشون مرتکب شده. البته یک حدسی رو من میزنم و احتمالم میدم یه مقدار اینجا اغلاطی که اغلاط مطبعه‌ای باشه یا اغلاط به اصطلاح چاپی به قول ما وارد شده باشه، ولی مگر این نیست که هر نویسنده‌ای قبل از اینکه چاپ بخواد بشه میگیره میخونه اظهار نظر نهایی میکنه؟
درست.
اگرم این کار اینجور بخوایم توجیهش کنیم، در اونجا برایشون اشکال وارده که چرا آثار تو نگاه نکردی، چرا همینجوری گذاشتی چاپ بشه، دقتی میکردی؟ خب البته اینجور نیستا، من این مطلب رو به صورت یه احتمال ضعیف مطرح کردم، واقعش نگیر همین ایشون همین فرفر بوده باشن. در کتاب اخلاق خدایان صفحه 139 چاپ سومش، البته پیامبران خصوصا پیامبر اسلام سخنشان این بود که ما جامعه و تمدنی را بر بنیاد اسطوره‌ها و صورتبندی‌های از حقیقت ایجاد کرده ایم و اجازه نمی دهیم کسی آن را برهم بزند. این مدرک این حرف کجاست؟ پیغمبران در کلیتش، مثلا شعیب، مثلا ابراهیم، مثلا دارم میگم صالح، موسی، عیسی، پیغمبر اسلام، کجای همچین حرفی زن؟ بر بنیاد اسطوره ها. اینو محبت کنن اگر حرف ما گوشون رسید، مدرک قضیه رو حتما برامون ذکر بکنن دیگه. در کتاب ایدئولوژی شیطانی که چاپ نهمش البته صفحه 167 فرمودن که ما امانتدار خدا هستیم، ما خلیفه خداوند هستیم. چی گفتی حرفو؟ یه دونه آیه تو قرآن برداریم بیاریم که انسانها خلیفه خدا هستن، یه دونه برداریم بیاریم بس. اون خلیفت اللهی که داریم تو قرآن میبینیم افراد خاصی هن. نه همه انسان ها که شما تعبیر ما میکنید. انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، انی جاعلن فی الارض خلیفتن، یه دونه. در هر زمانی یه شخصیتی در کره زمین به عنوان خلیفت الله هست. و جعلکم خلائف، مراد فرمودن ما ائمه هستیم اگر جمع هم گفته باشن. بنابراین هر انسانی که همه کار انجام میده میتونه خلیفت الله باشه. آقه این اشکال بزرگی است که به شریعتی وارده. متاسفانه ایشون هم این اشکال رو برای خودشون خریدن. هر انسانی خلیفت الله نیست. آدم خلیفت الله بود و آدم و انسان دوتا مفهومند. حضرت داوود علیه السلام خلیفت الله بود. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالعدل. او بوده، نه هر آدمی، نه هر آدمی، نه هر انسانی.
و اگر از افکار مولویشون تأثیر گرفته باشه،
خب این اشکال عیناً متوجه مولوی میکنی اون وقت دیگه، فرقی نمیکنه هر جا گرفته باشه باشه. باز میریم سراغ حرف دیگری در اخلاق خدایان صفحه 146 چاپ سوم. حتی قرنها پس از زوال امویان و عباسیان باز هم در زیارتنامه هایشان به دنبال انتقام گرفتن از مسببان و جانیان آن جنایت بودند. یعنی کربلا رو داره میگه. زیارتنامه هاشون هم مراد زیارت عاشوراست. منتها اینو اوائل کار داره باز مطرح میکنه، در حالی که او اصلا نمیدونه. اگر متن زیارت عاشورا رو بخونه متوجه میشه اصلا این زیارت یعنی یک در واقع کتاب، تعبیری بخوام بکنم براش، کتاب قرآنی برای شیعیان. کم از قرآن هم البته نیستش دیگه، چون خود خدای متعال فرموده این قضیه. اونجا داره دستورالعمل به ما میده در نحوه زیست و زندگانی کردن. اصلا بزرگ داشته امام حسین یعنی رفتن راه حضرت ابا عبدالله علیه السلام. چند جای زیارت عاشورا به ما گفتن از خدا درخواست بکنید که ما باشیم در رکاب اون امامی که حداقل دو جاش من خاطرمه، در رکاب امامی که آرا رو خونخواهی بکنه. یعنی زنده بودن، مبارز بودن، مجاهد بودن، در برابر زور و ظلم ایستادن، همه اینا هست. عظمت مقام امام حسین علیه السلام که در زیارت عاشورا آمده، این به خاطر این مطلبه که ما دستور مکتبی بگیریم، دستور مکتبی بگیریم که نحوه زیست و نحوه زندگانی کردن چطوری باید باشه. و ایشون برداشته میگه حالا هم دارن چیز میکنن، یه تعریض خیلی خیلی همچین ملایم و ظریف به زیارت عاشورا که در زیارت نامه هایشان برداشتن چی کردن؟ دنبال انتقام گرفتن از مسببان حادثه کربلا هستن.
پناه بر خدا. ممنونیم آقای دکتر. هرچی داریم پیش میریم واقع قصه‌مون بیشتر میشه. خدمت شما عرض کنم حالا وقتی این برنامه تموم شد انشالله توفیق داشته باشیم در خدمتون باشیم در برنامه آینده بیشتر به این بحث بپردازیم انشالله. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.